ساعت 3 روز اینجا رادیو آزادی است. با سلام گرم علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشن در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید در اعتراض به دور زدن یک دختر جوان در ولایت غزنی، نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشر و شماری از باشندگان شهر کابل امروز دست به تظاهرات زدند. پروگرام هفتوار ما در این ساعت برنامه فکر نو با جوانان است و اما در آغاز خبرها. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور قزاقستان معاون صدر اعظم این کشور را برای اعراض کرسی صدارت به پارلمان معرفی کرد و هیچ یک از نمایندگان مخالفان سیاسی بلاروس در انتخابات پارلمانی این کشور برنده نشدند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از احمد جعفر احمدی داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بحث در مورد حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور در دستور کار رئیس جمهور کرزی در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا می باشد و ده‌ها تن از محصلین پوهنتون کابل، اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر صبح امروز در عکس‌العمل به افزایش خشونت‌ها علیه زنان بخصوص دور زدن یک دختر 15 ساله در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی دست به تظاهرات زدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بحث در مورد حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور در دستور کار رئیس جمهور کرزی در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا میباشد. سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که این موضوع به روز چهارشنبه در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل متحد در امریکا میان جانبین مطرح خواهد شد.
در اجلا یک بار دیگه سوی همکاری مشترک سه کشور در رابطه با مبارزه با تروریسم گفتگو خواهد شد و یک بار دیگه رئیس جمهور خواهد خواست که هر چی زودتر این راکت ها پایان داده شد.
با وجود درخواست مکرر حکومت افغانستان از پاکستان مبنی بر توقف این گونه حملات، اما باز هم پرتاب راکت از سوی پاکستان بر ولایت شرقی کشور ادامه دارد. در این حال مقامات ولایت کنر میگویند که شب گذشته باز هم 8 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که در اثر اصابت این راکت ها به کسی آسیب نرسیده است. این حملات از چندین ماه به این طرف ادامه داشته و در اعتراض به آن اخیرا اعضای حزب وفاق ملی افغانستان راهی ولایت کنر شده و وعده جهاد علیه پاکستان را دادند. و ده ها تن از محصلین پوهنتون کابل، اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر صبح امروز در عکس‌العمل به افزایش خشونت ها علیه زنان به خصوص دور زدن یک دختر 15 ساله در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی دست به تظاهرات زدند. مظاهره کننده ها تا یک راهپیمایی بر ضد محاکم صحرایی شعار داده و خواهان توقف این گونه محاکم شدند.
عدالت، عدالت. محکمه صحرایی را محکوم میکنیم.
اصف اومد و شخص رئیس جمهور میخواهیم به درجه مسئولیت های قانونیش درست عمل کرده و عاملین حمل جنایت بشری به خصوصا عاملین محکمه صحرایی در ولسوال جاغوری را هرچه زودتر شناسایی کرده و تحت پیگرد قانونی قرار بدهند.
این تظاهرات در مقابل ساختمان شورای ملی افغانستان با خوانش قطعنامه پایان یافت. گفته می شود که حدود 2 هفته پیش در ولسوالی جاغوری غزنی یک دختر 15 ساله به خاطر داشتن رابطه نامشروع با یک پسر جوان در محضر عام 100 دوره زده شد و به سر در بدل پول رها گردید. تشکر از توجهتان و حال خبرهای جهان را همکارم جعفر احمدی تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. یک دگرگونی در حکومت قزاقستان در حال آشکار شدن است. این پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور قزاقستان سیرک اخمتوف معاون صدر اعظم را به حیث کاندید پست صدارت به پارلمان این کشور معرفی کرد. رئیس پارلمان قزاقستان این خبر را روی صفحه تویتر خود گذاشته است. کریم مسیموف صدر اعظم قزاقستان و کابینه او اوایل امروز استعفا کردند. سپس نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان مسیموف را به عنوان رئیس دفترش نامید. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی دیروز در بلاروس نشان می‌دهند که هیچ یک از نمایندگان مخالفان سیاسی این کشور در این انتخابات برنده نشدند. این معلومات امروز از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس منتشر شد. در مجموع 109 معاون با اکثریت آرا در این انتخابات برگزیده شدند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس رهبران مخالف حکومت را به خاطر اینکه از مردم خواستند در انتخابات شرکت نکنند بزدل خواند.
افرادی که انتخابات را تحریم کردن واقعا بزدلند و هیچ چیزی برای گفتن به مردم ندارند. همه همین است. به خاطر که طوری که شما می دانید مبارزه سیاسی در مطابقت با برخی از قوانین مشخص به پیش می رود. تمام پروسه های سیاسی مطابق قوانین پیش می رود که فقط برای همین کمپاین سیاسی معمولند و هر کس در این مورد می داند. شما به عنوان ناظران که شاهد تمام انتخابات پارلمانی بوده اید در مورد آن می دانید. من در مورد می دانم و کسانی که در این مبارزه رئیس سیاسی داخل میشوند نیز درباره اش
میفهمند. حضور مردم در این انتخابات 74.3% بود. مخالفان داخلی سوریه هم از حکومت و هم از شورشیان مسلح خواستند به خشونت ها پایان بدهند. این درخواست دیروز در یک اجلاس غیر معمول در دمشق صورت گرفت. اجلاس توسط هیئت هماهنگی ملی برای تغییر دموکراتیک در سوریه که متشکل از 16 گروه مخالف رژیم سوریه است سازماندهی شده بود. خالد سعید یک عضو حزب توسعه ملی اعلامیه نهایی این کنفرانس را به خوانش گرفت.
کنفرانس از قوای رژیم سوریه و مخالفان مسلح می خواهد تا تحت نظارت درست کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی به طور فوری از خشونت دست بکشد. این کنفرانس از اقذر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه تقاضا می کند تا خواهان برگزاری کنفرانس بین‌المللی در مورد سوریه شود که تمامی طرف های زیرب بتوانند در آن نقش ایفا کنند. ماموریت این کنفرانس دریافت بهتر راه های سیاسی به منظور آغاز یک مرحله انتقال است که این حرکت را به سوی یک رژیم دموکرات تضمین می کند.
و بیش از 2000 کارگر یکشنبه شب در یک برخورد در یک فابریکه تولید محصولات اپل در چین شرکت کردند. تا حال علت این برخورد روشن نشده است. اما به اساس گزارش ها زد و خورد بعد دنبال آن که یک محافظ امنیتی یک کارمند این شرکت را لط و کوب کرد صورت گرفت. شرکت اپل تولیداتش را در این فابریکه به خاطر تحقیق در مورد این حادثه به حال تعلیق درآورده است. این فابریکه 79000 کارگر دارد.
خبرهای منطقه و جهان را از احمد جکور احمدی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. در اعتراض به دور زدن دختر جوان در غزنی، نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر امروز در کابل دست به مظاهره زدند. آمریکا و پاکستان روی گزارش کار میکنند که هدف آن آوردن صلح در افغانستان است. جمعی از معلولان در ولایت فاریاب با راهپیمایی وسیع خواستار پایان دادن جنگ در افغانستان شدند.
جنگ بدبختی نیاورد.
و قیام های مردمی در جوزجان علیه طالبان ادامه دارد. فکر نو با جوانان برنامه هفتوار ماست. ما را در این ساعت همراهی کنید. در خبرها شنیدید نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشر و شماری از باشندگان کابل در اعتراض به دور زدن یک دختر جوان در ولایت غزنی دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کنندگان در مقابل ساختمان شورای ملی افغانستان از حکومت و شورای ملی خواستند عاملان این کار را شناسایی و مجازات کنند. به اساس گزارش ها حدود دو هفته قبل ملاحان و روحانیون یک دختر 15 ساله در ولایت غزنی را به اتهام داشتن روابط جنسی با پسر جوان در ولسوالی جاغوری صد در زدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مصطفی بشارت می شنوید.
این تظاهر کنندگان که تعدادشان بیش از 200 تن می رسید با شعار دادن شعارهای محاکمه صحرایی را محکوم می کنند و از حکومت عدالت می خواهند تظاهراتشان را از منطقه پنتون کابل آغاز کردند. این تظاهرات به گونه صلح‌آمیز با خوانش یک قطعنامه در مقابل ساختمان شورای ملی پس از چاشت امروز به پایان رسید. در این مظاهره فعالان جامعه مدنی حقوق بشر محصلین پنتون کابل با شماری از جوانان اشتراک نموده بودند.
محکمه صحرایی را محکوم میکنیم.
زنده باد عدالت.
زنده باد قانون.
زنده باد
آزادی.
به اساس گزارش ها حدود دو هفته قبل روحانیون و ملاحان مذهبی یک دختر 15 ساله را به نام سابله به اتهام داشتن رابطه جنسی با یک پسر در ولسوالی جاغری ولایت غزنی صد دوره زدند. همچنان گفته می شود این روحانیون پسری که با داشتن رابطه جنسی با این دختر 15 ساله متهم است پس از پرداخت پول آزاد کرده اند. اما شفیقه خواهر سابله که در تظاهرات امروز اشتراک داشت می گوید ملاحان منطقه و شماری از مردم محل به خانه آنان هجوم بردند و تمام فامیلش را مورد لت و کوب قرار دادند. همچنان گفت که این افراد پس از لتو کوب و فامیلش خواهرش صابره را با خود بردن و او را در مزهر عام بیش از 100 شلاق زدن.
هر صابره هستم که امروز قربانی شده بخاطر که در تجاوز جنسی سرش صورت گرفته. بعد از او ملاهای منطقه جمع شده و همچنین مردم محل جمع شده سر خانه ما تجاوز کردن. تمام فامیل ما را لتو کوب کردن، خصوصا پدر و مادر ما را تا حد مرگ لتو کوب کردن و دیگه مردم ملاهای منطقه جمع شده طوری فیصله کرده که برای دختر سر شلاق آمده و دختر سر شلاق زده در حضور 2000 نفر سر شلاق زده در یک دشت.
این بار نخست نیست که زنان در افغانستان مورد شکنجه و محاکمه صحرایی قرار می گیرند. در گذشته ها نیز افغانستان شاهد چنین کارها بوده است. حدود دو ماه قبل افراد مسلح ناشناس یک زن را در ولسوالی شینوار ولایت پروان به اتهام داشتن رابطه جنسی با یک مرد با ضرب گلوله در جمعی از مردم به قتل رساندند. هرچند مردم در مرکز و برخی از ولایات کشور به خاطر جلوگیری از این گونه اعمال چندین بار دست به تظاهرات زدند و از حکومت خواهان اقدامات جدی در این مورد گریدند، اما به گفته آگاهان حکومت تاکنون در این مورد اقدام جدی نکرده است و دیده می شود که در برخی از مناطق کشور هنوز هم محاکم سرایی وجود دارند.
از تظاهرات اعضای جامعه مدنی و حقوق بشر در کابل در اعتراض به دور زدن دختر در ولایت غزنی شنیدید. در این حال سازمان عفو بین الملل می گوید شلاق زدن یک دختر نوجوان در ولایت غزنی نشان دهنده ضعف حکومت افغانستان است. گزارش شده است که تعدادی از باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی این دختر را بنابر دستور روحانیون در محل شلاق زدند. احمد جعفر احمدی با حوریا مصدق پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل در این رابطه صحبت کرده است.
اولش که واقعا نه تنها به وجود آمدن اینمی حادثه که باعث شلاق زدن بیش از 100 شلاق به یک دختر نوجوانی که 16 ساله است و نظر به قوانین افغانستان و دیگه قوانین بین المللی هنوز یک طفل شمرده میشه، از نظر ما یک فاجعه کاملا تکان دهنده بود. تاسف به این است که این اولین قضیه نیست که در افغانستان توسط روحانیون و یا توسط بعضی از زورمندایی که در مناطق مختلف افغانستان حاکم هستند به وجود میآید و گسترش همچون مسائل کاملا قابل نگرانی هست. و ما واقعا نمیفهمیم که اگر دولت افغانستان به همین شکل به قانون مافیات ادامه بده و بگذاره که اشخاص در نقاط مختلف افغانستان قانون به دست خود بگیرند، آینده افغانستان و مخصوصا در چند سال بعد که قرار است دولت افغانستان قرار وعده هایی که دادن اینا میخواین حاکمیت قانون در افغانستان تامین بکنن و افغانستان به طرف مستقل شدن و ای که به سر پاهای خود بایسته روان هستن، آینده چی رقم خواهد بود؟ ای از دید ما قابل نگرانی و تشویش است.
بله خانم مصدق، شما به مسئله جلوگیری از ادامه روند اشاره کردین. چگونه میشه حکومت افغانستان نگذاره این روند ادامه پیدا بکنه؟
یکی از کارهایی که دولت افغانستان میتونن بکنن این است که عاملین همچو قضایه را، مثلا سه عالمی که یا سه ملایی که حکم شلاق زدن از این دختر اینا صادر کرده بودن در ولسوالی جاغوری، اونا موجود هستن. مثلا ولسوال جاغوری حالا کتمان میکنه ولی نظر به بسیاری شواهدی که گفتن اونا کاملا در جریان بودن که همچی یک مسئله صورت گرفته و یا در حال صورت گرفتن است. این اشخاص کلا اینا باید مورد بازپرسی و تعقیب عدلی قرار بگیرن، اینا باید جوابده باشن به خاطر اعمال خود، و وقتی که دولت افغانستان یک دو قضیه را به همین شکل اینا پیگیری بکنن و عاملین به پنجه قانون بسپارن، مطمئنن دامن از این قضایا چیده میشه. ولی متاسفانه تا به حال قضایایی که صورت گرفته اکثرا با خونسردی و با بیتفاوتی برش برخورد شده. مثلا از جمله کشتن یک دختر که در سریال ها در افغانستان کار میکرد در ولایت کابل، مثلا دختر در روز روشن در شهر کابل مورد حمله قرار میگیره و تا به امروز حاملین قتل از او مجهول هستند و پلیس هم حاضر به این نیست که مثلا جزئیات بیشتر را در مورد تحقیقات خود ارائه بکنه.
مصاحبه بود با حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین المللی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
آیسف میگوید میزان حملات مخالفان مسلح در افغانستان در ماه آگست امسال نسبت به ماه آگست پارسال 9% کاهش یافته است. سخنگوی آیسف امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت سطح حملات شورشیان در 7 ماه اول امسال در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته در مناطق مربوط به فرماندهی ساحوی مرکز نیز 17% کاهش را نشان می‌دهد. آقای کتز گفته است که فرماندهی ساحوی مرکز به طور کامل تحت پوشش روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی قرار دارد، اما وی واضح نساخت که این فرماندهی کدام مناطق را در بر می‌گیرد. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ می‌شنوید.
برهم زدن تحرک مخالفین مسلح، قبراندن آنان از مناطق شهری و افزایش قابلیت‌های نیروهای امنیتی افغان را آیسف از علت‌های کاهش میزان حملات مخالفین مسلح در این کشور می‌خوانند. جنرال گوینتر کاتس، سخنگوی آیسف، می‌گوید سطح حملات مخالفین مسلح در ماه گذشته میلادی نسبت به آگست سال 2011 میلادی 9% و در مقایسه با ماه آگست سال قبل آن بیش از 30% کاهش یافته است. آقای کتس که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد همچنان گفت فرماندهی ساحوی مرکز نیز از ماه جنوری تا آگست امسال شاهد کمترین حملات شورشیان بوده است.
مهم است یادآور شویم که رقم حملات مخالفین مسلح در ماه آگست نسبت به آگست سال گذشته 9% پایین آمده است. اگر آن را با آگست سال 2010 میلادی مقایسه کنیم، حملات مخالفین 33% کاهش پیدا کرده است. فرماندهی ساحوی مرکز که کاملا شامل روند انتقال مسئولیت های امنیتی شده است، شاهد پایین ترین رقم حملات شورشیان نسبت به سایر فرماندهی های ساحوی بوده است. حملات مخالفین مسلح از ماه جنوری تا آگست سال در مقایسه به عین زمان در سال 2011 در فرماندهی ساحوی مرکز 17% کاهش داشته است.
اما سخنگوی آیسف به طور واضح نگفت که فرماندهی ساحوی مرکز کدام مناطق افغانستان را در بر می‌گیرد. جنرال کاتس اضافه کرد که مخالفین مسلح هنوز هم بیشتر از ماین‌های کنار سرک و مواد منفلق نشده برای رسیدن به هدفشان استفاده می‌کنند، که به گفته نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان بیش از 60% تلفات غیر نظامیان که مخالفین مسلح مسئول آن شناخته می‌شوند ناشی از انفجار ماین‌های جاسازی شده و مواد منفلق نشده‌اند. سخنگوی آیسف در بخش از صحبت‌هایش گفت با که به اساس احصایه آنان در حملات ماه آگست مخالفین مسلح در افغانستان کاهش آمده است، اما به گفته وی ممکن در برخی از بخش‌های این کشور حملات شورشیان افزایش کسب کرده باشد.
در حقیقت احصایه ما نشان می‌دهد که حملات مخالفین مسلح به سطح افغانستان در ماه آگست نسبت به آگست پارسال 9% کاهش یافته است. اما این را تایید می‌کنیم که ممکن در بعضی از مناطق میزان حملات افزایش یافته باشد. آنچه دریافته‌ایم این است که 80% تمام درگیری‌ها و حملات شورشیان در مناطق و ولسوالی‌های متمرکز است که 20% نفوذ این کشور در آنجا زندگی می‌کنند.
آیسف در حال از کاهش میزان حملات مخالفین مسلح در افغانستان خبر می‌دهد که نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور به تازگی گفته است که مخالفین مسلح دولت افغانستان تا سال 2014 میلادی شکست نخواهند خورد. اما سایمن گست که مدت ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده همچنان گفته است که مخالفین مسلح این توان را هم نخواهند داشت که حکومت را سقوط دهند. نگرانی های وجود دارند که با بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی جنگ در این کشور شدت کسب خواهد کرد. اما مقام های امریکایی و ناتو پیوسته گفتند که نیروهای افغان را پس از سال 2014 هم در پیشبرد مبارزه‌شان با مخالفین مسلح و شبکه های تروریستی تنها رها نمی کنند.
ساعت 3:20 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. گزارش شده است که ایالات متحده آمریکا و پاکستان به طور مشترک بالای پلان کار میکنند که هدف آن آوردن صلح در افغانستان میباشد. به اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، به اساس این پلان طالبان تشویق به مصالحه خواهند شد و با پاکستان فرصت داده میشود تا نقش بیشتر در مسائل افغانستان داشته باشد. واشنگتن پست نوشته است که تا حالا این طرح نهایی نشده و کار بالای آن جریان دارد. جزئیات گزارش واشنگتن پست را از امید مرزبان
میشنوید. ایالات متحده آمریکا و پاکستان به طور مشترک بالای پلان کار میکنند که هدف آن تشویق مخالفان مسلح دولت افغانستان به پروسه صلح است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که این پلان طالبان را به آشتی تشویق خواهد کرد و برای پاکستان زمینه آن را مساعد خواهد ساخت که در آینده افغانستان نقش زیاد داشته باشد. واشنگتن پست نوشته است چند مقام رسمی تایید کردند که کار بالای این پلان جریان دارد، اما از آنجایی که پلان نهایی نشده آنها نخواستند نامهایشان افشا شود. پیش از این هنارا بانیکر وزیر خارجه پاکستان در جریان سفر به واشنگتن گفته بود که درباره صلح در افغانستان با مقامات افغان و آمریکایی مذاکرات محرمانه ای را انجام می‌دهد. روانیکر درباره احتمال حمله بالای شبکه حقانی نیز سخن گفت و افزود که پاکستان هر گروهی را که برای افغانستان و منطقه خطرناک باشد سرکوب خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست با استناد بر سخنان منابع آگاه از پلان مشترک ایالات متحده آمریکا و پاکستان گزارش می‌دهد که این طرح برای نخستین بار مدت پیش در مذاکرات میان رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری و مقامات آمریکایی مطرح شد. واشنگتن پست به نقل از همین منابع همچنان نوشته است که در مذاکرات میان زرداری و مقامات آمریکایی مسئله حفظ آن در رهبران طالبان نیز مطرح شد که در پاکستان زندگی میکنند. مقامات آمریکایی و پاکستانی میگویند به اساس این پلان آن در رهبران طالبان که به صلح علاقمند هستند شناسایی میشوند. روزنامه واشنگتن پست مینویسد این پلان به طور گسترده بخشی از طرح ایجاد همکاری ها میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا است. به نوشته واشنگتن پست این پلان هنوز نهایی نشده و در مورد مسائل چون رابطه مستقیم پاکستان با رهبران طالبان در کویت و حضور و یا عدم حضور گروه حقانی تصمیم گرفته نشده است. گروه حقانی چند پیش در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا جا داده شد. مارک گراسمن فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ماه جاری در اسلام آباد با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری گفتگوی مفصل داشت. ماموریت اصلی مارک گراسمن این است که تا خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 صلح میان گروه‌های درگیر در افغانستان را زمینه‌سازی کند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
ما باید بارون بیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رواندازی برنامه های صلح و عدت ملی در فاریاب به مناسبت روز جهانی صلح از یک هفته بدین سو ادامه دارد. به همین مناسبت امروز معلولین و معیوبین در ولایت فاریاب با راهپیمایی وسیع خواهان توقف جنگ در افغانستان شدند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها داریم که با صدای راهپیمایان آغاز می شود.
جنگ بدبختی می آورد.
ما صلح می خواهیم. راه پیمایان معلول با حمله برخی از فوتوهای شهدا و شعارهای نقش بسته بر روی تکه های آبی و سفید خواستار قطع جنگ و خشونت و تحکیم صلح پایدار در کشور شدند. دو تن از راه پیمایان در رابطه به هدف این همایش چنین گفتند:
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم خالبی بیست، تخلص محمد نواز، رئیس مؤسسه ظرفیت سازی اتان بخشی نابینایان معلولین افغانستان، مقیم ولایت فاریاب می باشم. امروز روز صلح است. ما به خاطر از اینکه ایرا پیمایی را ما را انداختیم در افغانستان، ما همچنان ولایت فاریاب صلح از این قدم بیشتر رونق پیدا بکنه و رو بیاوره. اینجا کسای زیاد اشتراک کردند، به تعداد 60 نفر از معلولین هستند که آنها طبقه معلول هستند، اشتراک کردند، شعار میدن.
نام ما اسدالله زیاد هستم از معلولین ولایت فاریاب. ما به خاطر نموجه جمع شدیم، به خاطر صلح، به خاطر شهید برهان الدین ربانی. ما صلح می خواهیم، جنگ نمی خواهیم، صلح آرامی کشور ما، صلح ترقی در کشور ما می آید. از جنگ هیچ سودی نداره که مردم در برابر شدن، کشته شدن، معیوب معلول شدن به خاطر جنگ شدن. ما جنگ نمی خواهیم که در افغانستان دوباره جنگ ادامه پیدا کنه. نتایج جنگ خرابی است، تباهی است و ایرانی است. اینا هم بیاد صلح وابسته شوند، صلح پیوسته شوند، بیاید از جنگ دست بکشند، از جنگ هیچ مفادی نداره. دیگر پیام ما دیگه برادرای ما که در دشت و روانه شده گشتن این هم است.
سعید احمد سعید، یک تن از مسئولان کمیته صلح فاریاب، میگوید معلولین و معیوبین به منظور حمایت از صلح و تحکیم هرچه بیشتر امنیت، این راهپیمایی را در شهر میمنه راه اندازی نمودند.
با اساس حکم رئیس جمهور و فیصله کنفرانس سراسری شورای عالی صلح تاریخ 28 دنبله الی 4 میزان به نام هفته صلح و وحدت ملی مسمی گردیده که اولین سالگرد شهادت استاد فقید پروفسور برهان الدین ربانی و روز جهانی صلح است، یعنی 21 سپتامبر. بنابراین بازماندگان جنگ، ورثه شهدا، متضررین جنگ به خاطر که نفرت و انزجار خود از جنگ نشان داده باشند، طرفداری و حمایت و پشتیبانی خود از صلح ابراز کرده باشند، این راهپیمایی را راه اندازی کردند و به این مناسبت این راهپیمایی صورت گرفت.
این تنها همایشی نیست که در رابطه به هفته صلح در شهر میمنه راه اندازی می شود، بلکه راه اندازی مسابقات ورزشی، تدویر محافل سرود و سخن در رابطه با صلح و وحدت ملی در سطح فاریاب از یک هفته بدین سو ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:26 گزارش هم در رابطه با مسائل بین المللی داریم. برخی از گروه های مخالف رژیم سوریه در داخل سوریه در گردهمایی نادری که دیروز در دمشق به اجازه حکومت برگزار شد و سفیران روسیه، چین، ایران، مصر و الجزایر هم در آن شرکت کردند، از طریق نزاع خواستار خاتمه فوری جنگ در این کشور شدند. از طرفین نزاع خواستار خاتمه فوری جنگ در این کشور شدند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را در این رابطه مرور کرده است.
این گرده همایی از سوی ائتلاف هیئت هماهنگی تغییرات دموکراتیک در سوریه دایر شد که 16 حزب مخالف رژیم در آن شاملند. رجا الناصر، یک عضو هیئت هماهنگی، با رادیو آزادی گفت که این گرد همایی برای بلند کردن صدای گروه های مخالف رژیم که در داخل کشور می باشند دایر شد. در داخل سوریه گروه های مخالف رژیم هستند، با رژیم ارتباط ندارند، با یک نظر واضح و جدی برای خارج ساختن کشور از بحران کنونی تلاش دارند، پس ضروری است که این صدای واقعی تبارز داده شود. خلیل السید، یک تن از اعضای حزب انکشاف ملی، اعلامیه پایان این گردهمایی را چنین قرائت کرد:
يدعو المؤتمر الى وقف العنف فورا من قوى النظام والتزام المعارضه المسلحه بذلك فورا تحت رقابه عربيه.
این کنفرانس از قوای دولتی می‌خواهد که از جنگ و اعمال خشونت فورا دست بکشد و مخالفین مسلح هم طبق نظارت عربی و بین‌المللی چنین تعهد بکنند. این گردهمایی از نماینده خاص اتحادیه کشورهای عربی و ملل متحد لخسر ابراهیمی می‌خواهد که یک کنفرانس بین‌المللی را درباره سوریه دایر کند که همه جوانب زیرب در آن نقش داشته باشند. مأموریت این کنفرانس این خواهد بود که بهترین راه‌های آغاز مرحله انتقالی را سراغ کند و حرکت به سوی یک رژیم دموکراتیک را تضمین نماید. این گردهمایی پس از آن دیروز در دمشق برگزار شد که 29 حزب مخالف رژیم بشار الاسد روز شنبه یک کنفرانس خود را که به هدف متحد ساختن مخالفین دایر می کردند به تعویق انداختند. این کنفرانس به خاطر به تعویق انداخته شد که هیئت هماهنگی تغییرات دموکراتیک که از سوی رژیم مجوز فعالیت دارد نخواست در آن اشتراک کند. اسامه مناجد، یک عضو حزب شورای ملی سوریه که در خارج از کشور فعالیت دارد، گفت که هیئت هماهنگی تغییرات دموکراتیک اجازه داده است که رژیم برای اهداف تبلیغاتی خود از آن کار گیرد. عظمت الله گل محمدوف، سفیر روسیه در دمشق، گردهمایی هیئت هماهنگی را ستایش نموده، تدویر آن را تطبیق مستقیم اصلاحات از سوی دولت خواند. در این حال یک مقام سابق رژیم بشار الاسد ادعا کرد که ایران از این رژیم سخت حمایت میکند. ریاض حجاب، صدر اعظم سابق سوریه که ماه گذشته از رژیم روگردان شد، به روزنامه آلمانی فرانکفورتر الگماینه زیتون گفت که ایرانیان در نقش رهبری کننده عملیات نظامی رژیم سوریه فعالیت دارند. کماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اوایل ماه جاری گفت که نظامیان این نیروها به رژیم سوریه مشوره می دهند ولی اسلحه تهیه نمی کنند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سه و سی دقیقه اینجا رادیو آزادیست. به فشرده خبرها توجه کنید. از همکارم احمد جعفر احمدی.
ده ها تن در اعتراض به شلاق زدن یک دختر نوجوان در ولایت غزنی امروز در کابل مظاهره کردند. ولایت کنر دیشب باز هم هدف حملات راکتی پاکستان قرار گرفت. به گفته مقام های ولایت کنر، 8 راکت در ولسوالی دانگام اصابت کردند. مخالفان داخلی سوریه دیروز هم از حکومت و هم از شورشیان مسلح خواستند به خشونت ها پایان بدهند. رئیس جمهور قزاقستان سرگ اخمتوف معاون صدر اعظم را به حیث کاندید پست صدارت به پارلمان این کشور معرفی کرد. کریم مسیموف صدر اعظم قزاقستان و کابینه او امروز استعفا کردند. و نتایج انتخابات پارلمانی دیروز در بلاروس نشان می‌دهند که هیچ یک از نمایندگان مخالفان سیاسی این کشور در این انتخابات برنده نشدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم توجه کنید به پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدید. من عبداللطیف صحاک هستم و مهمانان من در این برنامه محمد عارف موسوی، فارغ التحصیل رشته علوم اسلامی، حسیب احمد آجتی یکی از جوانان مربوط به نهضت اسلامی، میرویس بیژن خبرنگار آزاد در شمال افغانستان. در این بحث در مورد افزایش عملات انتحاری در نقاط مختلف کشور با شما جوانان صحبت خواهم کرد. شما را به بحث امروزی خوش آمدید میگویم. شما در جیان هستید که رئیس جمهور افغانستان چند قبل در صحبت خود با علمای دین گفت که خاموش ماندن در برابر این گونه مظالم و عملات ظلم با اسلام است. حالا صحبت میکنیم که علما در کاهش چنین عملات در چی حد نقش دارند و نقش جوانان چیست و مردم در کل چی میتوانند بکنند. با یک سوال عمومی و کلی از شما مهمانان عزیز بحث را آغاز میکنم. با توجه به سخنان رئیس جمهور افغانستان، به نظر خودت آجتی صاحب علما در چی حد صدایشان را علیه عملات این تئوری در افغانستان بلند کرده؟
تشکر. عرض سلام حضور شما و شنوندگان رادیوی شما. فکر میکنم که ما اول به عنوان یک جوان افغان از فراخوان رئیس جمهور به خاطر خواستشان از علمای دین به خاطر عملات انتحاری تشکر میکنم و ما فکر میکنم که متاسف هستم که تا هنوز علمای افغانستان در افغانستان بجز از یک مورد در طول 11 ساله که متاسفانه افغانستان دستخوش عملات تروریستی انتحاری و انفجارات شده که جان بیشتر افراد ملکی را هم متاسفانه قربانی این عملات است، ولی یک مورد است تا هنوز که علمای دین صدای خود بلند میکنه در مخالفت به این عملات. و ما خواستمی است که علما باید یک صدا، همه علمای افغانستان یک صدا صدا بزنن بالای تروریست ها و یا در کل بالای مخالفین مسلح دولت افغانستان تا دست بردارن از عملات انتحاری و انفجارات که باعث قتل و قتال بیشتر مردم افغانستان و در کل مسلمان ها میشه.
موسوی صاحب نظر شما در این رابطه چی است؟ چرا علما صدایشان را بلند نکرده؟ حاجی صاحب میگن که صدایشان را بلند نکردم.
با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. نظر من این است که من فکر میکنم این اتهام وارد کردن و علما که میگه که علما در این قسمت در قسمت انتحاری صدای خود بلند نکردن درست نباشد، به خاطر از اینکه بارها ما از علمای اسلامی در خطابه ها و در سخنرانی هایشان شنیدیم که آیات مختلفی از قرآن را مبنی بر حرام بودن قتل نفس، مبنی بر خودکشی برای مسلمانان اعلام داشته. شما بارها شاید ای آیه از قرآن را از زبان علما شنیده باشید که بسم الله الرحمن الرحیم و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، یا همینطور آیات دیگری که دلالت بر حرام بودن خودکشی و دلالت بر حرام بودن عملی انتحاری میکنه. اما اینکه صدای علما باز از طریق رسانه ها در ارتباط کم نشر شده، من فکر میکنم کمکاره های از جانب رسانه ها باید باشه و همچنین مقدار کاستی متوجه خود علما میشه. اما در مراسم های دیگر علما صدایشان را بلند کردن و روشنایی دادن برای جوانان، برای اقشار مختلف مردم، ای که خودکشی و عمل انتحاری هر دو در اسلام حرام است و هر کسی که این عمل انجام میده در حقیقت مرتکب گناه کبیره شد.
بجان صاحب نظر شما چی است که آیا علما صدایشان را بلند کرده و یا رسانه صدای از را به گوش مردم نرسانده؟
با تشکر از شما و از برنامه فکر نو و شنونده های عزیز رادیو آزادی را سلام تقدیم میکنم. در نخست قبل از اینکه روی بحثی بپیچیم که رئیس جمهور چرا از ملاها یا از مولوی صاحبا تقاضا کردن، باید پای به این نقیصه ببریم که رئیس جمهور تازه متوجه این حرف شده. در گذشته ما قشر ملاها را یا مبلغینی که به عنوان تغییر دهنده افکار عامه بودند توسط کابینه نو تشکیل رئیس جمهور در نظر نگرفتیم و از سوی دیگه خود رئیس جمهور داره با ترتیب ویژه که روی دست گرفته ترفندی را به کار میبرد تا با استفاده از وجود ملاها هم عمل کرده خود برش یک ویژگی خاص بده. بس این که ملاها تا انو چرا صدایشان بلند نکردن، آدم وامی داره تا فکر کنه که خود ملاها هم نگرانی ازی داشتن که مبادا دستخوش عملات طالبان بگرده. چرا ملاها مانند سایر افراد یا شهروندان در افغانستان با بی‌باور به حکومت یا دولت فعلی هستند؟ به خاطر چی؟ در هر منطقه از کشور که برین شما شاهد ناامنی یا شاهد یک ناخوشی از آدرس دولت هستین که سبب میشه که ملاها در بعض اوقات خاموش باشن.
تشکر. حاجی صاحب شما در جریان هستین که رئیس جمهور در گذشته حمله کننده این تئوری رو بخشیده بود و رعایتش کرده بود، آیا چنین اقدام میشود که عملات این تئوری را کاهش بده؟
من متاسف هستم که به سوال شما جواب ندارم، به این معنی که رئیس جمهور متاسفانه در گذشته همه مردم افغانستان و در کل دنیا شاهد بود که متاسفانه چند تن از انتحاری هایی که آمده بودن و قصد جان اراکین دولتی را کرده بودن بخشش کرد و رهایشان ساختن قسمی که شما پیش از فرمودید. من فکر میکنم که این یک عمل خیلی زشت است، خیلی ناجوانمردانه هست که رئیس جمهور افغانستان انجام داد در گذشته و امیدوار هستم که از این بعد ادامه نیابه. و از نظر من فکر میکنم که در کاهش عملات انتحاری همه قسمی که تجربه نشان داده هیچ تغییر نامده و بلکه روز افزون هم شده. شما در جریان هستین از طریق رسانه هم و کسایی که یا یکی دو تن از او کسایی که رئیس جمهور رهایشان ساخته بود و با مبالغ انگفت پول افغانی اونا را بدرقه کرده بود، اونا دوباره آمدن خود انتحار کردن. یک مورد شمو بچه 16 ساله که اسمش فعلا فراموش شده. و در کل نظر من این است که نه تنها کاهش نمیده بلکه افزایش هم داده و از این بعدش هم من نگران وضعیت هستم.
آقای بیژن اگر شما بر ما بگوین که علما در خطبای نماز جمعه شان اگر در مورد عملات این تئوری یا صحبت کنه چقدر در همی عملات کاهش خواهد آمد؟
تشکر. هرچند بحث علما پیرامون کاهش عملات انتحاری یک موضوعی است که ما نمیتونیم بالاش باور بکنیم، به خاطر از اینکه مولوی صاحبا بدبختانه در بسیاری از نمازهای جمعه بی برنامه صحبت میکنن یک نکته، و از سوی دیگر دولت پیرامون کاهش عملات انتحاری برای ملاها و علمای کشور تا هنوز برنامه مشخص ندارند که از کجا آغاز کنند و در کجا ختم کنند. بدبختانه ملاها مثل مداهایی که بی برنامه فقط میخوان صدا بلند بکنند، فقط صدا بلند کردن از اون هم صدا بی محتوا بلند جر میزنند، فقط ای که بخواین خود تبلیغ بکنند. ما اگر بر بگردیم به بحث اسلامی، در سطح اسلام هم به خاطر که بتونن مسلمان ها بسیج بشن، برنامه های توسط پیامبر بزرگ اسلام طراحی شده بود که ما کتاب به نام محمد شناسی هم توسط دانشمندا داریم که نوشته شده. بحث اندیشه های پیامبر بزرگ سبب شد تا مردم در غزوات گوناگون پیشرفت داشته باشند. به می اساس ملاها باید با توجه به برنامه دولت، با توجه به یک پالیسی خاصی که از طرف دولت زیرکانه و هوشیارانه به خاطر کاهش عملات انتحاری ترتیب میشه عمل بکنند. بنان اگر ملاها در هر نماز جمعه در 10 دقیقه اول نماز جمعه یا در 10 دقیقه اول تبلیغشان اختصاص بدن که چیکونه یک طرفند، چیکونه یک کلمات خوشایند را بگنجانند تا بتونه مردم را تشویق به بکنن، هر فردی که بعد از نماز خانه میرن او سخن یادآور میشن و این سخن خود بخوای نخوای در گوش مردم تنین انداز میشه تا نبگوین با اون چی که طالبا برای مردم افغانستان ارمغان آورده است.
شما در رابطه با گفته های بیژن صاحب چیزی گفتنی دارین؟ ما یک سوال از پیش شما میکنم، باز شما در رابطه با گفته های بیژن صاحب چیزی بگوین. سوال ما این است که خودت منس یکی از فارغ التحصیل علوم اسلامی، اگر بر ما بگویی که عملات انتحاری چقدر توجیه پذیر است؟
یک سوال بسیار خوبی را مطرح کردین، ولی پیش از اینکه ما در این ارتباط صحبت بکنم اجازه بدید که از حمله انتحاری یک تعریف ارائه بکنیم که وقتی ما میگیم انتحاری اصولا انتحاری یعنی چی؟ ببینید عمل انتحاری عملیه که انسان قصداً و خاطر رسیدن به یک هدف تصمیم میگیره که خود از بین ببره و در عین حال با از بین بردن خود صدمه و آسیبی و دیگران هم برسانه و دیگران هم از بین ببره. خب تصمیم گرفتن به یک چنین عملی در حقیقت نامش هست انتحاری، که این فرق میکنه با همون یک عمل دیگه که مشابه از این هست که ما به او خودکشی میگیم، چون در انتحاری به اصطلاح هم مربوط به شخص میشه و هم مربوط به اجتماع میشه، به این معنا که در عمل انتحاری انسان هم به خودش ضربه وارد میکنه، هم حیات خودش را از بین میبره و هم در کنار خودش به اجتماع آسیب میرسانه، یا یک تعداد از افراد بیگناه را هم از بین میبره و یا یکی ایجاد وحشت در اجتماع میکنه و یا یکی به اصطلاح یک نوع ترس و اضطراب را در اثر نظمی عمل در اجتماع به وجود میاره. اما در خودکشی نه، در خودکشی تنها خود انسان مطرح است که انسان با یکی از وسایلی که منجر به قتل میشه استفاده میکنه، خودش از بین میبره. این حال با توجه به این تعریفی که ما از انتحاری ارائه کردیم، میخواییم بگویم که در اسلام به طور اکید هم عمل خودکشی معنی شده است و هم عمل انتحاری معنی شده است. یعنی در اسلام اجازه داده نشده که انسان به خاطر رسیدن به هدف خودش هم خودش از بین ببره و هم به اصطلاح به افراد ملکی و بیگناه آسیب برسانه. ما آیات متعدد را در قرآن داریم مبنی بر حرمت همه عمل. مثلا از جمله آیه که من میتونم خدمت شما و شنوندگان عزیز به عرض برسانم ای آیه است. شما ببینید، خود دقت بکنید، مثلا در قرآن عظیم شأن آمده است که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و ولعنه و اعد له عذابا عظیما. در ای آیه متبرکه خداوند علاوه بر اینکه که قتل نفس یک انسان مؤمن را مذمت کرده و حرام شمرده، کسی که مرتکب عظمی عمل میشه میگه که 4 عذاب شدید برای از او مد نظر گرفته شده است. او 4 عذاب عبارت از این است: فجزاؤه جهنم خالدت. 1. جزایش ایه که در جهنم به طور دائم و ابد در دوزخ ای باقی میماند. ببینید از اون طرف دیگه آیه قرآن هست کسانی در جهنم باقی میمانه که کفار باشد. اینجا آمده کسایی که خود از بین میبره، یک انسان مؤمن را از بین میبرد، این را در کنار همو به اصطلاح افراد کفار قرار داده. گفته عذاب عظیم با اما عذاب کفار یک هست، مساوی هست. ای به اصطلاح شدت این زمی من ای از عمل انتحاری و خودکشی و دیگران را کشتن بدون گناه بدون جرم میرسانه. عذاب دیگری که در امی آیه قرآن ما متوجهش میشیم ای است که میگه که غضب الله علی، یعنی خشم خداوند متوجه از او میشه. عذاب سومی هم ای است که خداوند نفرین میفرسته به او، لعنه او، او را نفرین میکنه. و در نهایت عذاب چهارمی که متوجهش میشه ای است که و اعد له عذابا عظیما، برایش یک عذاب بزرگ و شدید را خداوند آماده و مهیا می‌سازد. بنابراین اگر ما سایر آیات قرآن را کنار بگذاریم و تنها به همین یک آیه قرآن متوجه شویم، درک می‌کنیم و می‌فهمیم که واقعا کسی که یک انسان را از بین می‌برد دچار یعنی چهار نوع عذاب از جانب خداوند می‌شود. و همچنین درک می‌کنیم و استنباط می‌کنیم حرمت عمل انتحاری را از دیدگاه قرآن و از آموزه های دین مبین اسلام. اما ای که چرا مثلا ما میبینیم یک تعداد از مدارس اسلامی میخیزه و دست به عمل انتحاری میزنه، اینجا به اصطلاح بحث برمیگرده به ریشه‌یابی عوامل که باعث میشه که یک شخص عمل انتحاری را انجام بده. این یک بحث جداگانه مطرح میشه که عبارت
ده ای بار باز میم باز خدمت شما میم. مال سوال ما از آجتی صاحب است که وقت مردم عادی در عملات انتحاری کشته میشن، آیا این ظلم علی اسلام است یا به نفع اسلام است؟
تشکر. من قبل از اینکه به سوال شما جواب را بکنم میخوام که دیدگاه خود در باره صحبت های موسوی صاحب هم بیان بکنم. بدون شک موسوی صاحب آیات متعدد را از قرآن شریف بیان کردن که واقعا آیات متبرکی بود که میتونست دیدگاه اسلام و دیدگاه دین مبین اسلام در باره عمل انتحاری و یا خودکشی و یا چیزهای دیگه بیان بکنم. ولی اما قسمی که من پیشتر گفتم در اولین پاسخ بر شما که متاسفانه علمای افغانستان خاموش است، من میگم ای کاش اینمی موارد را که جناب آقای موسوی بیان کردن، ای کاش شورای علمای افغانستان هم با صراحت لهجه از طریق رسانه ها و از طریق منابع رسانه‌ای و یا منبرها و یا مساجد را بیان بکنن که متاسفانه شورای علمای افغانستان در طول 11 سال عمدتاً خاموش بودن. و ما قسمت پیشتر گفتم که تازه یک مورد را ما میشنویم از یک عالم دین که استاد سیاف هم میتونیم بر اشاره بکنیم در دو یا سه روز اخیر، هنوز هم شورای علمای افغانستان متاسفانه خاموش است. چند موضوع است اینجا. چرا شورای علمای افغانستان خاموش است؟ چرا شورای علمای افغانستان نمیتواند در مقابل عملات انتحاری و یا دهشت‌افکنی و یا خون ریختاندن خون افراد بیگناه و انسانهای بیگناه و خاصا مسلمانان خاموش باشند؟ ما فکر میکنم که شورای علمای افغانستان هم خودش ترس داره. اگر ترس داره که چنین موارد را بیان نمیکنه و یا علیه این عملات صدای خود بلند نمیکنن، خوب است که امو به اصطلاح عوام امو نام عالم بودن دین از سر خود پس بکنن. در غیر از او شورای علمایی که عمدتا ماش میگیرن از دولت افغانستان، موارد دیگه دارن مثل تعیین ملاها امامان در مساجد و یا تبلیغ از تبلیغایی که از طریق منابر و منابع مساجد و تکایا میکنن، اینا خوب هستن که جسورانه با جرأت استاده شوند در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردم جهان، علیه کسایی که عملات انتحاری و عملات دهشت‌افکنی و یا توریستی را انجام میدن. اینا خوب است صراحت لهجه صحبت بکنن. برمیگردم به پاسخ شما. بدون شک روزانه افراد زیاد متاسفانه در افغانستان کشته میشن، جانهای شیرین خود از دست میدن، حتی اطفال، کودکان، افراد بیگانه‌ای که تنها به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان بیرون از خانه میشن، ولی اونا بعدن جسدشان در خانه ایشان برده میشن و این یک عمل خیلی زشت است.
بیژن جان، اگر شما بر ما بگوین که جوانان چقدر نقش داره در بسیج سازی اذهان عامه در مقابل امی خطرات عملات انتحاری در کشور.
تشکر. با توجه به صحبت های مهمانای عزیز، یک نکته بسیار جالب است، این که ما پیرامون اسلام اگر بخواییم تحقیق بکنیم، خود کلمه اسلام چون یک دین کامل گفته شده و در هر کتابی که روی بحث گرایش به اسلام مطالعه بکنین، هیچگاه نکتی را تحت عنوان شکنجه در اسلام یا آزار و اذیت نمیابین. چرا؟ وقت نامگذاری دین اسلام شما مطالعه بکنید چرا اسلام نامگذاری شد، چرا یک کلمه دیگه مقدستر خوبتر. بحث اسلام بحث این نیست که ما بر بگردیم تنها بر افغانستان، بحث دین جهان شمول است. وقت دین کامل میگیم ای از طرف خیلی ها قابل قبول میشه، یم عرف بی جای نیست. بحث از که در اسلام هیچ نوع شکنجه وجود نداره، چی برسه به یک فرد مسلمان که کلمه میخونه بره و با بستن پارچه های از بم در میان جمعی از مسلمین دیگه که اونا هم باورمند به اعتقادات و مفرات اسلامی است خود را چی کنه منفجر بسازه به قصد اهدافی که خودش هم نمیفهمه. در رابطه به حدیثی هم وجود داره که پیامبر میگه هر کسی که در حمله در جنگ کشته میشه و نمیفهمه که برای کی کشته شدیم و برای چی کشته شدیم و کسی دیگری که نمیفهمه برای چی کشته است، هر دو داخل جهنم است. بس از این که جوانان چقدر نقش دارن، ما جوانان به عنوان نیروهای فعال و سازنده آینده فکر میکنیم. اینا میدانن با عملکردهای مثبتشان، هرچند ما در افغانستان جوانهای داریم که فکرهایشان پر هستن از چی؟ از اندیشه های کاذبی که بر اونا زرق شده. ما میتونیم از جوانهای فعالی که در رابطه بارور هستن، اندیشه مثبت دارن، میتونن علیه دولت باور بکنن استفاده بکنیم و هر جوان با بسیج شدن در گروهی که بتونه از اعمال خوب دولت حمایت بکنه یا بر دولت عمل کرد یا برنامه خوبتر داشته باشن، در راهپیمایی های خشونت آمیز نه بلکه در راهپیمایی های صلح آمیز این عمل دولت، هر آن عمل دولت، عمل طالبان، هر عملی که توسط مخالفین چی توسط موافقین هم انجام میشه و مطابق خاص مردم در یک نظام دموکراتیک نیست جواب بگویه و این میتونه به عنوان یک گزینه مثبت دارای ارزش باشه. ما میتونیم در جامعه مدنی گزینه های بیشتری داشته باشیم به خاطر که بتونیم دولت متعقن به یک موضوع بسازیم. بدبختانه در افغانستان دولت نه تنها به جوان ها بلکه به نهادهای مدنی و حتی در بسیاری موارد حتی به افراد معتبری که در ساختار دولت به خاطر تشکیل یا ذهن دادن بر از آنها هم نقش مثبت دارن ارزش قائل نیستن.
آجید صاحب، شما همواره در این بحث بالای علما انتقاد کردین که صدایشان را بلند نکرده، چقدر جوان ها صدای خود را بلند کرده به نظر شما؟ شما منعیسی یک جوانه که مربوط نهضت اسلامی سین، شما چقدر صدایتان را بلند کرده تانستین؟
تشکر. بدون شک ام قسمی که پیشتر دوست عزیز ما اشاره کردن میمان برنامه شما، جوان ها نیروی سازنده هستن که میتونن کشورها و یا جوامع خود به طرف ترقی و تعالی سوق بدن. نهضت اسلامی جوانان در شمال افغانستان بدون شک از بدو تأسیسش تا هنوز موارد خیلی خوب را در کارهای خود داشته و انجام داده، از جمله استادگی در برابر هر نوع تعصبات قومی، زبانی و لسانی یکی از موارد بوده که همیشه نهضت اسلامی استادگی کرده. خب ما اما قسم پیشتر گفتم من میخوام که قبل از اینکه به سوال شما بریم یک موضوع دیگر خیلی کوتاه اشاره بکنم که متاسفانه زمانی که ما از اسلام و از دین مقدس اسلام و از اسلامیت خود در افغانستان صحبت میکنیم، متاسفانه همون قسم دوستم اشاره کردن، ما پر از اندیشه های کاذبانه هستیم. ما در افغانستان متاسفانه بالاتر از یک چند دهه هست که ما محتویات قرآن با آتش میزنیم. ما در افغانستان متاسفانه که وقتی که جمله ما یا واژه ما را استفاده میکنم، مطمئن باش در کل مردم افغانستان هم میخوام اشاره برش داشته باشم، هم از طبقه روحانی افغانستان و هم از غیر روحانی، من باز اشاره کردم که ما بالاتر از چند دهه از محتویات قرآن در افغانستان آتش میزنیم. اون چیزی را قرآن در افغانستان برای خداوند توسط قرآن برای بنده های خود اعلان کرده، ما متاسفانه که در پی از اون نیستیم. حمله انتحاری و یا عملات انتحاری یک پدیده نو از طرف افغانستان و ضمن که یک پدیده نو از طرف افغانستان متاسفانه با چالش های خیلی بزرگ هم روبرو هست. کسی که اگر میخواه که این عمله رد بکنه و یا علیه ازی صحبت بکنه، متاسفانه شما میفهمید که بسیار موارد هست در افغانستان که نمیشه از او چشم پوشی بکنیم. تهدیدات بسیار مستقیم و غیر مستقیم، ترس و وحشت و دهشتی که در بطن مردم افغانستان متاسفانه ایجاد شده. اما جوانان نهضت اسلامی افغانستان بدون شک راهپیمایی های را راه اندازی کرده. در ولایت بلخ شما شاهد هستین و سایر خبرنگارای عزیزی که در شمال افغانستان فعالیت داشتن، راپیمایی های را انجام دادند، صداهای خود از طریق رسانه های محلی و ملی بلند کردند و صدا زدند که برادر بالاخره حمله انتحاری که سبب کشته شدن افراد بیگناه و مسلمانان افغانستان میشه یک عمل غیر قابل قبول بر مردم افغانستان است و امرتم به تمامه. نهضت اسلامی افغانستان و یا شورای جوانان نهضت اسلامی افغانستان در چنین موارد سهم فعال خود داشته، همیشه اشتراک کرده و من امیدوار هستم که سایر مردم که جدا از نهضت اسلامی هم هستند بیاین بپیوندن و صدای خود با ما یک جا بلند بکنن. و چیز دیگه که خیلی مهم است، همون قسمی که دوست عزیز ما آقای موسوی اشاره کردن، عمل انتحاری از دیدگاه اسلام چگونه هست، هرچند من نمیخوام که در این مورد دخیل شوم، بحث بسیار جالب داشته باشیم چون من خودم عالم دین نیستم، ولی به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک جوانی که متاسفانه متضرر هستم، خود ما، فامیل ما، خانواده ما، کشور ما، میهن ما، تمام مردم ما متضرر هستن از این عمل زشت و دهشت افکنانه. من میخوام بگیم که بیاین، ما یک فراخوان میتونم بر تمام مردم افغانستان، خواستن علمای دین کم قسم که شما پیشتر گفتین که ما زیاد انتقاد کردم، من انتقاد نمیکنم، من چیزی که حقیقت است باید بیان شود. من میخوام به عنوان یک جوان فراخوان بتونم. فراخوان ما چی است؟ فراخوان ما این است که دوست عزیز، برادر عزیز، عالم دینی که از پشت منبر مسجد صدا بلند میکنی و مردم دعوت میکنی بر خیر و مردم دعوت میکنی بر نماز و مردم دعوت میکنی بر تمام مسائل خیری که در اسلام نهفته است، یک بار حداقل یک بار صدایت بلند بکن و صدا بزن که عمله انتحاری حرام است. ولی ما بازم میگم متاسف هستم که ما تا هنوز شاهد چنین مورد نبودیم. دوست عزیز ما موسوی صحبتای کردن با عفو احترامی که برشان دارم، ولی جامعه روحانی افغانستان متاسفانه در این مورد همیشه خاموش بوده و هست، ولی نقش جوان ها میتونه عمده باشه، با سزا باشه و نقش باشه که جامعه افغانستان از این حالات بدبختی نجات بده.
آقای بیژن، قسمی که شما وضعیت افغانستان خودتر درک میکنین، چون تمام روز مصروف ساختن گزارش ها از شمال افغانستان و از ولایات مختلف هستن، چقدر میتونه که نبودی امنیت باعث ایجاد شود تا علما و یا هم جوانان با توجه به موجودیت مخالفین دولت در مناطق مختلف یا ایراد داشته باشند از اینکه صدایشان را بلند کنند؟
تشکر. امنیت به عنوان یک زیر ساختار در جامعه نقش اساسی داره. هر زمان که شما پدیده امنیت از جامعه آزاد نفی بکنین، او جامعه دامنگیری یک چالش عمده میشه. بحث امنیت بحث هستی که در امنیت میتونه همه چیز ساخته شود، ولی در نبود امنیت بدبختانه میتونیم بگویم که همه چیز از دست میره. در نخست طبقه جوان یا خشت جوان یا نوجوانان ما نمیتونن بارور شوند از اندوخته های مقدمات یا از مواردی که بتونه اونا را در رشد نمایشان، در رشد نمای فکریشان و سیاسیشان تأثیر مثبت داره، اینا بارور شده نمیتونن. و در گام بعدی مردم در عدم امنیت بنیه های اقتصادی را دست میتن که این سبب میشه تا مردم به سوی گرایش پیدا کنند که برایشان ناناور هستند. شما میفهمین که مردم چرا در صفوف پلیس اردوی ملی میرن؟ به خاطر معاش بیشتر داره، ولی بعد از اینکه یک مقدار معاش گرفتن دوباره نمیرن. یا هم در صفوف طالبا به خاطر میرن که اونجا غنیمت ها بیشتر است. بعض غنیمت ها برمیگردن به چپاول، به دزدی ها، به کارهای خلافی که اونا از او درآمد بیشتر دارن. ما در اطراف چون هنوز به او عادت نیستیم که در دهات ما مفکوره ها و ذهنیت ها تشخیص بده که رای خوب و بد چی است. ما بچه های دهقان داریم که اونا تشخیصی رو نمیتن که گاو چربوش بیشتر است یا گوسفند یا هم یک حیوان دیگه. او فقط به این میسنجه که ما در یک سال چقدر یا شیر یا هر آن چیزی که از مالش به دست میاد درآمد دارم. او روی درآمد خود میسنجه، روی دیگه ارزش ها پی نمیبره. بعد دهقان هم قسمی که در نبود امنیت مشکلات زیاد بار میاد، شرایط برای عدم تحصیل، شرایط برای اینکه تحصیل بکنه یک جوان نیست، چی برسه به اینکه او بیشتر از تحصیل یا دکترا یا چی میگیرن. ما در دهات مشکل تعلیم و تربیت را داریم تا به شهرها که در تحصیل مشکل دارن، و در دهات بیشتر مردم مورد تهاجم قرار میگیرن توسط گروه های مخالف. اندیشه ها رو تصاب میکنن، نیروها رو تصاب میکنن، اونا رو در گرو خود میگیرن. بدبختانه دولت به خاطر این نقیصه تا هنوز برنامه نداره. اگر هم برنامه داره، در محلات داره که اونجا بیشتر حاکم هستن. ما در شمال افغانستان بدبختانه در دو ولسوالی بسیار مشهوره که چاربولک و چمتال و شلگره هسته، سه ولسوالی بعد از ساعت 4 رفت آمد کرده نمیتونیم. و اگر هر آن کسی هم که رفت آمد میکنه باید چند نکته در نظر بگیره: لباس خوده، ریش خوده و همچنان سر وزی که باید قدم بگذاره. هر آن قدم، هر آن عمل کردش اگر مخالف یا ناشناس در اون منطقه باشه، به زودترین فرصت شناسایی شده و حتی تهدید به مرگ هم میشن، جانشان در خطر است. وقتی ما در ولسوالی های داخل شهر و کشور خود نتانیم درست قدم بگذاریم، چی برسه به ای که یک جوان بخواه برنامه را عملی بکنه. بنابراین دولت نیازمند یک برنامه جدی و وسیع است تا بتانه این نقیصه را برطرف بکنه.
قسمی که معلوم از شما یکی از فارغ التحصیل که علوم اسلامی هستن، اگر شما بر ما بگن که این تصور که گویا کسی حمله انتحاری بکند به جنت می رود، آیا چنین است با توجه به اساسات اسلامی؟
هرگز، بلکه میتونیم تکرار بکنم که هرگز هرگز هرگز، بلکه سبب میشه که انسان در دوزخ به گونه ابدی و دائمی جزا ببینه.
تشکر میمونه عزیز ازی که آمدن و وقت خود به ما دادن. شنونده عزیز برنامه فکر نو، این بود برنامه ای هفته ما. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته های آینده. خدا یار نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.